내공이다.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل های ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما از زن شنونده میتونید که در فضای مجازی از طریق کانال‌های ارتباطی رادیو گفتگو شنونده برنامه‌های ما باشید. همچنین پایگاه اطلاع رسانی ما در آدرس www.radiogoftegu.ir و همچنین نرم افزار ایران صدا هم در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. میتونید که شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار می‌گیرند. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با اعضای هیئت دولت. تعاملات راهبردی ایران و روسیه در حوزه دفاعی رو بررسی خواهیم کرد. دلایل بی‌توجهی اتحادیه عرب به درخواست فلسطین برای نشست اضطراری و همچنین نامه دانشجویان به رئیس جمهور در خصوص مکانیزم ماشه موضوعات اصلی برنامه امروز هستند. ضمن اینکه مطابق روال همه روزه بخش با سخنگویان رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. در اولین بخش از رویداد امروز تعاملات راهبردی ایران و روسیه در حوزه دفاعی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر شعیب بهمن در این بخش با ما همراه هستن، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه. آقای بهمن سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
ابتدا فرمود که سطح تعاملات دو جانبه جمهوری اسلامی و روسیه در چه سطحی هست و در حوزه دفاعی این تعاملات رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت رو عرض بکنم که سطح تعاملات روابط ایران و روسیه در حوزه های مختلف در واقع میشه گفتش که متفاوت هست. به عنوان مثال در حوزه سیاسی دو کشور در سالهای اخیر روابطشون تا حد زیادی گسترش پیدا کرده، ولی همچنان در حوزه اقتصادی ما روابط بسیار پایینی رو داریم. یعنی تجارت خارجی ایران و روسیه زیر 2 میلیارد دلار هست که اساساً رقم چندان چشمگیری در معاملات تجاری کشورها به شمار نمیاد. در این حال تعاملات اجتماعی و فرهنگی بین ایران و روسیه هم در واقع در سطح بسیار پایینی قرار داره. ولی خب دو کشور در حوزه همکاری های منطقه‌ای با هم دیگه رابطه بسیار خوبی دارن و تجربه موفق همکاری رو داشتن و در زمینه دفاعی و نظامی و امنیتی هم در واقع روابط دو کشور یک روابط تقریبا میشه گفت تاریخی هست. یعنی دو معاملات و معادلات در روابط دو کشور از گذشته وجود داشته و در حال حاضر هم به هر حال با قوت داره پیگیری میشه. خب سفر اخیر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به مسکو هم در واقع تاکید کننده همین مسئله است که دو کشور تمایل دارن در حوزه دفاعی، امنیتی و نظامی همچنان روابط خودشون رو در سطح مطلوبی نگه دارن.
خب این نکته‌ای که اشاره کردید که در حوزه دفاعی میشه گفتش که تعاملات شرایط بهتر و متفاوتی رو نسبت به سایر حوزه‌ها داره، اولا چرا به این صورت هست و دومی که اهمیت تعاملات ایران و روسیه در حوزه دفاعی در چه بخشایی است؟
در حوزه دفاعی و نظامی به هر حال روسیه یکی از بزرگترین و معتبرترین سازندگان و تولید کنندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی در دنیا به شمار میاد و سالانه مقادیر بسیار زیادی تسلیحات و تجهیزات نظامی به کشورهای مختلف صادر میکنه. خب ایران هم یکی از وارد کنندگان این تسلیحات و تجهیزات بوده، بنابراین معاملات این چنینی در روابط دو کشور در گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر هم به حال بحث‌ها و مذاکراتی در این خصوص در جریان هست. علاوه بر این دو کشور در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای هم در واقع به دلیل اینکه در اطراف و اکناف دو کشور هموارد بحران‌هایی وجود داشته که این بحران‌ها رنگ و بوی نظامی و امنیتی داشتن، بنابراین این مسئله باعث شده که همکاری‌های دو کشور در حوزه مسائل منطقه‌ای هم بیشتر رنگ و بوی دفاعی و نظامی و امنیتی پیدا بکنه. اون چیزی که در شرایط فعلی حائز اهمیت هست و به حال همین سفر آقای وزیر دفاع رو هم مهم کرده، به هر حال پایان زمان تحریم‌های تسلیحاتی ایران هست که این فرصت رو به وجود میاره که ایران اگر تمایل داشته باشه بتونه تسلیحات جدیدی بخره، ضمن اینکه به هر حال این پیام رو هم خود این سفر داره به ویژه کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا میده که نه ایران و نه روسیه هیچ کدوم حاضر به پیروی از زیاده خواهی ها و یکجانبه گرایی های آمریکا در سطح بین المللی نیستن. و خب همین هم مسئله‌ای هستش که روابط دو کشور رو در سطح در حوزه در واقع دفاعی و امنیتی حائز اهمیت میکنه. یعنی همیشه آمریکایی ها و برخی از کشورهای اروپایی خواهان این بودن که این نوع معاملات و این نوع روابط و همکاری ها بین ایران و روسیه قطع بشه یا کاهش پیدا بکنه، ولی خب اون چیزی که سابقه روابط دو کشور نشون میده حکایت از این داره که به هر حال این نوع روابط همیشه وجود داشته و همچنان هم دو طرف تمایل دارن که در این حوزه ادامه همکاری بدن.
در کنار مسائل دفاعی که توضیح دادید و خب با توجه به سفر وزیر دفاع روسیه هم که اشاره کردید جایگاه خاص خودش رو داره، اهداف استراتژیک دو کشور در کدام بخش‌های دیگر داره دنبال میشه و هدف گسترش رو دو کشور دنبال میکنن؟
در شرایط فعلی علاوه بر اون معاملات در واقع نظامی و تسلیحاتی، دو کشور در حوزه های دیگر هم همکاری هایی رو دنبال میکنن. به عنوان مثال دو کشور در ماه های اخیر یک مانور نظامی رو به همراه چین انجام دادن در آبهای اقیانوس هند که خب قرار هست این مانور مجددا تکرار بشه، این بار در دریای عمان و در خلیج فارس. از لحاظ راهبردی و بعد استراتژیک پیام‌های بسیار مهمی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای داشت. علاوه بر این دو کشور میتونن در حوزه‌های در واقع نظامی و فنی، یعنی در حوزه‌های مرتبط با تکنولوژی همکاری‌های قابل توجهی داشته باشن، میتونن طرح‌های فنی و پروژه‌های تحقیقاتی مشترک تعریف بکنن و در این حوزه همکاری داشته باشن. و بعد دیگر همکاری های منطقه‌ای است. تجربه موفق همکاری در سوریه به رغم تمام فراز و نشیب هایی که داشته در حال حاضر قابل تکرار در سایر پرونده ها و مسائل مهم منطقه‌ای هست. کمان که دو کشور تمایل دارن در حوزه های پیرامونی این همکاری رو تکرار بکنن. و اون چیزی که اساساً به عنوان پیشران در این همکاری ها به شمار میاد، وجود تهدیدهای مشترک و منافع مشترک هست. به این معنا که ایران و روسیه هر دو از تهدیدهای تقریبا همسو و مشترک برخوردارن. به عنوان مثال تهدید افراطگرایی، تهدید تروریسم، تهدید قاچاق مواد مخدر، تهدید توسعه نفوذ آمریکا یا ناتو به کشورهای شرقی، اینها همه تهدیدهای مشترکی است که تهران و مسکو با هم دیگه به حال در اونها شریک هستن. و همین هم ایجاب میکنه که برای دستیابی به منافع مشترک عملا دو کشور با هم دیگه همکاری بکنن، هرچند که به حال این نوع همکاری‌های منطقه‌ای، همکاری‌های امنیتی، دفاعی و نظامی می‌بایستی همراه با سایر ابعاد روابط توسعه پیدا بکنه، چیزی که تا به امروز اتفاق نیفتاده. یعنی ما همونطور که عرض کردم در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های تعاملات اجتماعی و فرهنگی متأسفانه ضعف‌های بسیار زیادی در روابط با روسیه داریم که به حال اگر این ضعف‌ها رو جبران نکنیم یا به نوعی تصحیح نکنیم، در آینده به حال بر روی سایر ابعاد روابطمون هم می‌تونه تأثیر بذاره.
درباره نمایشگاه دفاعی روسیه هم بفرمایید و تعاملاتی که دو کشور در این بخش خواهند داشت، سفری که وزیر دفاع کشور ما هم به روسیه داشته در این راستا.
این نمایشگاه در واقع سابقه چند ساله داره، طی 6 7 سال اخیر نمایشگاه برگزار شده به دستور رئیس جمهور روسیه، یعنی آقای ولادیمیر پوتین، و روس‌ها تمایل دارن و علاقه دارن در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای دفاعی و نظامی و آخرین تکنولوژی‌هایی که در حوزه نظامی و دفاعی بهش دست پیدا کردن رو در واقع به معرض نمایش بگذارن. خب برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در بین کشورهایی که تولید کننده صنایع دفاعی هستن تقریبا میشه گفتش که امری عادی هست، چرا که به هر حال این نوع نمایشگاه‌ها باعث میشه که خریداران تسلیحات نظامی بتونن به هر حال با آخرین فناوری‌ها در واقع آشنا بشن و در صورت نیاز اونها رو به هر حال خریداری بکنن و وارد عقد قرارداد با کشور سازنده بشن. بنابراین این نمایشگاه دفاعی که در روسیه داره برگزار میشه به هر حال هم از حیث اینکه به نوعی داره نمایش میده آخرین دستاوردهای فنی و نظامی روسیه رو، اهمیت داره و هم از این حیث که به هر حال آمریکایی‌ها در ماه‌های اخیر از بسیاری از پیمان‌های نظامی که در واقع اشاره دهنده کنترل تسلیحات بود خارج شدن، مثل پیمان INF یا پیمان آسمان‌های بازی، یا در واقع در آینده نزدیک به نظر میرسه که آمریکایی‌ها تمایلی به تمدید پیمان استارت ندارن و این مسئله خب یکم این در واقع فضای بین‌المللی رو به سمت تسلیحاتی شدن و حتی بحث رقابت‌های تسلیحاتی پیش خواهد بود. بنابراین در یک چنین فضایی هم برای روسها بسیار اهمیت داره که بتونن آخرین فناوری‌های نظامی و دفاعی خودشون رو به معرض نمایش بگذارن و در واقع نشون بدن که چیزی از آمریکایی‌ها نه تنها کم ندارن، بلکه در برخی از حوزه‌ها از آمریکایی‌ها پیشرفته‌تر هم هستن.
در بخش قبل آقای بهمن به تعاملات ایران و روسیه در موضوع سوریه اشاره کردید. رویکرد دو کشور هم در معادلات منطقه‌ای و هم در معادلات جهانی، رویکرد روسیه نسبت به جمهوری اسلامی در این معادلات چگونه است؟
خب همکاری در سوریه تقریبا میشه اتفاق بی سابقه‌ای بوده در روابط ایران و روسیه. در واقع در تاریخ معاصر روابط تهران و مسکو اگر ما جستجو بکنیم پیشگاه نمیتونیم یک چنین همکاری رو مشاهده بکنیم. و خب در دوره‌ای که به هر حال روسا وارد سوریه شدن به صورت مستقیم، همزمان پیشنهادهای مشابهی از سوی سایر بازیگران منطقه‌ای داشتن. به این معنی که همزمان عربستان سعودی پیشنهادهای مشابهی داده بود، همزمان ترکیه این پیشنهادها رو مطرح کرده بود، حتی همزمان رژیم صهیونیستی چنین پیشنهادهایی رو مطرح کرده بود. ولی انتخاب گزینه همکاری از سوی روس‌ها و اینکه جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب کردند، حکایت از این داشت که هم اونها به هر حال به قدرت و نفوذ ایران در سطح منطقه اعتقاد و باور داشتند و هم اینکه این همکاری رو در راستای تأمین منافع ملی خودشون میدیدن. بنابراین این همکاری از نظر روس‌ها در واقع با کشوری صورت گرفته که در سطح منطقه بازیگر مهم و تعیین کننده ایست نسبت به سایر کشورها و رقبا، و به حال این نوع همکاری میتونه منافع ملی خود روسیه رو هم تضمین بکنه، کما اینکه در راستای منافع ملی ایران هم به هر حال این همکاری ها صورت گرفته و منافع ملی ایران رو هم تضمین کرده. در مجموع میشه گفت که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نگاه روس‌ها در شرایط فعلی به ایران نگاه مثبتی هست. روس‌ها تمایل بسیار زیادی دارن که در عرصه‌های مختلف همکاری‌ها و روابط خودشون رو با ایران گسترش بدن، ولی خب به هر حال در این خصوص هم چالش‌های داخلی در هر دو کشور وجود داره و هم فشارهای خارجی به ویژه از طرف آمریکا و برخی از کشورهای غربی.
فشارها که مشخص تکلیفشون روشنه، اما چالش‌های دو کشور که اشاره کردید منظور چیه؟
خب اگر بخوایم در واقع نگاه واقع بینانه داشته باشیم، واقعیت اینه که در هر دو کشور برخی از طیف‌ها در لایه‌های مدیریتی و اجرایی وجود دارن که اگه بخوایم اسم بذاریم در واقع میتونیم بگیم طیف‌های غربگرا هستن، و این طیف‌ها در طول سال‌های گذشته اجازه توسعه مناسبات ایران و روسیه رو ندادن. به عنوان مثال در حوزه اقتصادی بین تهران و مسکو بیش از 25 میلیارد دلار توافق امضا شده وجود داره، ولی سطح مناسبات اقتصادی دو کشور زیر 2 میلیارد دلار هست. خب خود این عدم تحقق قراردادهای امضا شده و اینکه توافق‌ها در واقع در سطوح سیاسی بعضاً به دست میاد، ولی وقتی که به مرحله اجرا میرسه و کار با باید در واقع با تصمیمات و عملکرد مدیران اجرایی مواجه بشه، متاسفانه در اون حوزه‌ها ما با چالش‌های اساسی مواجه هستیم. ببینیم اینکه به هر حال علاوه بر این بوروکراسی پیچیده در هر دو کشور هم به عنوان یک مانع مهم و عمده وجود داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهمن، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار. درباره تعاملات راهبردی ایران و روسیه در حوزه دفاعی گفتگو داشتم با دکتر شایب بهمن، کارشناس مسائل بین الملل.
تازه‌های خبر.
وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا نمیتواند با استناد به سازوکار قطعنامه 2231 تحریم ها علیه ایران را بازگرداند. لاوروف در همایش سیاسی سراسران جوانان روسیه در مسکو اظهار داشت در زمان حاضر خروج آمریکا از برجام در شورای امنیت بحران ایجاد کرده، اما ما این بحران را پشت سر خواهیم گذاشت. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد تلاش برای استفاده غیرقانونی از قطعنامه 2231 شورای امنیت که آمریکا خود آن را نقض کرد برای این کشور نتیجه نخواهد داد. وزیر خارجه آمریکا که با مخالفت جامعه جهانی با تحرکات ضد برجامی واشنگتن به خوبی آگاه است، درخواست فعال کردن سازوکار موسوم به ماشه را به رئیس دوره شورای امنیت ارائه داد. دوازده و 19 دقیقه هست، با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر بخش با سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم.
با سخنگویان
مطابق روال دوشنبه ها در رویداد، آقای دکتر اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با ما همراه هستند در بخش با سخنگویان. آقای اصفهانی سلام، روز شما بخیر.
سلام و علیکم و رحمت الله، خدمت از اتالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. چه خبر های اسمانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خبرهای خوبیست. امیدواریم که مهمترین خبری که این روزها منتظرش هستن مردم این که اتفاق خوبی بیفته که مردم از این بیماری و از این عرض کنم که ویروس آزاردهنده انشالله نجات پیدا بکنن. ما هم صحت و سلامتی مردم رو آرزو میکنیم. عرض تسلیت دارم برای ایام سوگواری از عبدالله حسین و انشالله که عزاداری همه مورد قبول خداوند واقع بشه. به حضور انورتون عرض بکنم که خب این ایام معمولا هر ساله ما به لحاظ این که بسیاری از نزولاتی که مردم برای ماه محرم و سفر داشتن به صورت ویژه موضوعاتی رو بررسی میکردیم و نظارت میکردیم، خصوصا اقلامی که برای نزولات و پخت و پز استفاده میشد مثل برنج، مثل مرغ، گوشت و حالا ظروف یک بار مصرف و امثال اینها. خب امسال به دلایل همین وضعیتی که پیش اومده تقریبا بسیار کم هست این اتفاقی که بخوان نظر پخته شده به مردم بدن و اون هم اگر بنا باشه بدن خیلی محدود و به صورت کاملا تحت نظر و حساب شده است. به خاطر همین ما خیلی در واقع مشکلی رو به ما گزارش نکردن یا مشاهده نکردیم در بحث این که در این اقلام شاهد افزایش قیمتی باشیم یا گرانفروشی صورت گرفته باشه. در بحث مرغ خوشبختانه حتی جلسه ای هم که دو روز پیش در استانداری داشتیم برای تنظیم بازار کاملا گزارش میدانی دقیقی ارائه شد. در تمام میدونهای میوه تر بار مرغ خوشدار تازه به قیمت مصور یعنی همون 15,750 تومان داره عرضه میشه به مردم و بنا به گزارشی که داده سازمان پشتیبانی امور دام داشتن به میزان بسیار قابل توجهی مرغ در انبارها موجود هست که اگر ضرورت پیدا بکنه به صورت مرغ منجمد و با قیمت مسبب اونها هم به مردم عرضه خواهد شد. رضا خوشبختانه کوچکترین مشکلی در این زمینه نیست با توجه به اینکه قبلا یه ذهنیتهایی بود و یا یه نگرانیهایی در تامین گوشت مرغ بعضی مطرح میکردن که خب الحمدلله رفع شده. در بحث عرض کنم که سایر اقلام هم ما نظارت جدی داریم که خدای نکرده افزایش قیمت بی جهتی یا گرانفروشی صورت نگیره. در بحث میوه و تره بار هم امروز ما مجددا بررسی کردیم با توجه به اینکه در این ماه به لحاظ همین وضعیت خاص ایام محرم و امثال اینها هر ساله بنا به گزارش رئیس سازمان میوه تر بار معمولا تقاضا کمتر هست. به خاطر اینکه تقاضا کمتر هست و قیمت میوه تر بار در واقع تابع از اون تقاضا است، ما تقریبا از این ثباتی برخورداریم به جز در یکی دو مورد خاص که اونها را هم قول دادن انشاءالله تامین بکنن به میزان کافی که شاهد افزایش قیمت خاصی نباشیم. توی
در موضوع ظرف‌های یک بار مصرف های سمانه من امروز یک خبری خوندم که افزایش قیمت 130% داشتن، درسته؟
ما هنوز این رو بررسی نکردیم. حتما من امروز فرمایش شما رو به عنوان مستند عرضه میکنم به مسئول گشت‌های مشترک اون حتما بررسی بکنن که اگر چنین اتفاقی افتاده حتما علتش رو بررسی میکنن و اگر تخلفی هست انشالله باش برخورد
میکنن. انشالله من در چون لطف کردید و گفتید که بررسی ویژه خواهید کرد در گروه خبری همکاران خودمون که خبرنگارانی که در این حوزه فعالیت میکنن من این خبر رو خوندم از قول یک تولید کننده این بخش که نسبت به سابقه
من امروز بدم این رو پیگیری بکنم که مردم عزیزمون خدای نکرده دچار مشکل نشن.
خیلی متشکر از لطف و پیگیری از سالی. خبر دیگری هست برای شنوندگان بفرمایید.
خبر دیگری که میتونم خدمت عزیزان تقدیم بکنم، در بحث تعهدات ارضی ما اقدامات خوبی رو اخیرا داشتیم که به سمع مردم عزیزمون میرسونم. تقریبا در مورد تعهدات ارضی در پروسه زمانی سال 98 تا حالا حدود 2338 فقره پرونده وارد اجرای احکام شده، 1580 فقرش اقدامات اجرایش انجام شده و 250 فقر از این پرونده ها مختومه شده و عرض کنم که رقم قابل توجهی ارز هم به سیستم بانکی کشور برگشته. در بحث تعهدات ارزی حتما مردم عزیزمون میدونن که اونهایی که تعهد ارزی میکنن یعنی در واقع ارز دریافت میکنن با این عنوان که کالای خاصی رو وارد بکنن، بعد تخلفاتی که مرتکب میشن به این صورت هستی یا اساسا هیچ کالایی وارد نمیکنن، خب که دانی بس محکوم میشن این ارز رو به سیستم دولتی برگردونن و حالا مجازات های دیگه هم هست که عرض میکنم خدمتون. گاهی تخلف به این صورت هست که بخشی از کالا رو وارد میکنن، بخشش رو وارد نمیکنن، که این هم نسبت به اون قسمت وارد نشده تخلف محسوب میشه و باید این ارز رو برگردونن. در برخی موارد هم هست که خیلی تقریبا پیچیده تر از این دو فقره هست، کالایی رو وارد میکنن به غیر از اون کالایی که ثبت سفارش شده، که این گاهی مطلق نگری میشه نسبت به این موضوع و در واقع عکس العمل های نسبتا منفی در خبر و در بیان عرضه میشه که مثلا میگن سفارش ثبت سفارشش فلان کالا بوده بعد رفته فلان کالا رو آورده. در واقع یک تخلفی است که در قانون به عنوان تخلف عدم انجام تعهد ارضی قید شده، اما به این مطلقی که برخی عزیزان گاهی در حتی رسانه هم بیان میکنن نیست، به لحاظ این که گاهی ممکنه مثلا فرض بفرمایید که وزارت بهداشت درمان عرض میده به یک نفر که دارویی رو وارد بکنه، بعد تو این پروسه که میره خرید بشه و برگرده مشمول تحریم میشه، اجازه نمیدن این دارو رو وارد بکنن، یا فرض فرمایید که این دارو تولیدش در کشور در اون پروسه زمانی به نحوی است که ضرورتش برطرف میشه، لاجرم میگن مثلا فلان قلم دارو یا چیز دیگه رو وارد بکن. خب اینجا یک تعهدی انجام شده متنا اون تعهد اصلی، و اینجا اگر بخوایم صرف تخلف نگاه بکنیم ممکنه که آسیب ببینه اون بازرگان عزیز. در نتیجه اینجا یه مقداری باید اجازه بدن تا بررسی دقیقی صورت بگیره. لذا اونهایی که تخلف ارضی دارن علاوه بر این که این ارض رو باید برگردونن یا به میزان اون باید جریمه به دولت پرداخت بکنن، ممکنه کارت بازرگانیشون هم تعلیق بشه، که خب در همین مواردی که عرض کردم این اتفاق افتاده یا ممنوع الخروج شدن از باب این که بتونن ارض رو برگردونن. اما در همین بازه زمانی که عرض کردم تقریبا 38 میلیون یورو، 84 میلیون دلار، 13 میلیون درهم، 1 میلیون لیر ترکیه، 53 میلیون یوان چین، 1 میلیارد روبل روسیه و 1 میلیارد ون کره جنوبی به سیستم بانکی کشور خوشبختانه از ناحیه اجرای احکام ما بازگردانده شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای اسفندی، ممنون و خدا نگهدار.
موفق باشید، خدا نگهدار.
بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کردیم در گفتگو با دکتر اسفندی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران.